ایران، محمد زرگامی هستم. شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد جواد ظریف میگوید دولت ایران از سرنوشت لوینسون بیخبر است. آخرین گروه از واحدهای رزمی استرالیا افغانستان را ترک کردند. و حادثه رانندگی در استان لرستان یک کشته و 6 زخمی بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی آمریکایی CBS گفت که دولت ایران اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری رابرت لوینسون مأمور سابق FBI ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف ضمن تاکید بر زندانی نبودن رابرت لوینسون در ایران اضافه کرده است چنانچه او در ایران باشد توسط دولت زندانی نشده است. رابرت لوینسون شهروند آمریکایی 65 ساله بیش از 6 سال قبل در جزیره کیش ناپدید شد. آسوشیتد پرس به تازگی گزارش داد که سفر آقای لوینسون به جزیره کیش در راستای مأموریتی تایید نشده از سوی سازمان سیا انجام شده است. تونی آبوت نخست وزیر استرالیا اعلام کرد که آخرین گروه از واحدهای رزمی این کشور روز دوشنبه افغانستان را ترک کردند و پایگاه استرالیا در اورازگان بسته شده است. با این حال به گزارش خبرگزاری فرانسه 400 تن از نیروهای استرالیایی برای وظایف غیر نظامی از جمله آموزش ارتش افغانستان در کابل و قندهار باقی خواهند ماند. در مدت حضور نظامی 12 سالی استرالیا در افغانستان 40 تن از نظامیان استرالیایی کشته و حدود 260 تن زخمی شدند. در یک حادثه رانندگی در استان لرستان یک راننده اتوبوس کشته و 6 دانش آموز دختر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، محمود رضا حسینی سرپرست فرماندهی پلیس راه لرستان در این مورد گفت این حادثه در پی برخورد بین یک دستگاه اتوبوس حامل کاروان راهیان نور استان اردبیل با یک دستگاه تریلر در محور بروجرد خرم‌آباد روی داد. او گفت حادثه ی روز یکشنبه به دلیل لغزندگی جاده و بی‌احتیاطی راننده اتوبوس روی داده است. در ماه‌های اخیر تعدادی از دانش آموزان که در قالب برنامه راهیان نور به مناطق جنگ زده در جنوب ایران رفته بودند بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند. کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به انتقاد برخی نمایندگان نسبت به دیدار هیئت پارلمان اروپا با نسرین ستوده وکیل دادگستری و جعفر پناهی فیلمساز واکنش نشان داد. آقای جلالی در پاسخ به این انتقادها گفته است که مجلس مسئولیتی ندارد و باید وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در این زمینه پاسخگو باشند. اعضای هیئت پارلمانی اروپا روز جمعه با نسرین ستوده و جعفر پناهی برندگان جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا دیدار کردند. این سفر به دعوت کاظم جلالی رئیس گروه روابط با پارلمان اروپا در مجلس شورای اسلامی صورت گرفت و اولین سفر یک هیئت پارلمانی اروپا به ایران در 6 سال گذشته است. و سرانجام این که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آمار معتادان در ایران را حدود 1,325,000 نفر اعلام کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر وابسته به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آقای رحمانی فضلی روز یکشنبه افزود که 6 میلیون ایرانی به طور مستقیم با مسئله اعتیاد درگیر هستند. آقای رحمانی فضلی که دبیری ستاد مبارزه با مواد مخدر را هم بر عهده دارد همچنین از دو برابر شدن تعداد زنان معتاد در مدت بسیار کوتاه خبر داد. اما در ادامه از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، شنونده برنامه صدای دیگر هستید، برنامه‌ای که در آن به مسائل زنان پرداخته می‌شود و من رویا کریمی مرشد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. با ما بمانید. یک مرد، 4 پسر بچه و دختر بچه‌ای که روسری بر سر دارد سوار بر دوچرخه‌اند با این شعار که با یک گل بهار نمی‌شود و البته فرزند بیشتر و زندگی شادتر. اما در این پوستر که حال دیگر می شود آن را همه جای یافت، از رسانه‌های دیجیتال و فیسبوک تا بیلبوردهای بزرگ سطح شهر، جای مادر خانواده خالی است. او نه بر روی دوچرخه جایی داشته، نه حتی در کنار کادر رو و نه حتی در حال سر دادن این شعار که فرزند بیشتر زندگی بهتر. شاید بتوانیم پوستر را یکی از واقعی ترین تصاویر از نگاه مسئولان جمهوری اسلامی به زنان دانست، نگاهی که زنان را مادرانی خانه نشین می داند و می خواهد. نگاهی به طرحهایی که در سالهای اخیر در حوزه زنان مطرح شده تایید کننده این دیدگاه است. از سهمی بندی جنسیتی و بومیگزینی دختران جوان خواستار تحصیل در دانشگاه‌ها گرفته تا طرح جامعه زنان و این اواخر طرح جمعیت و تعالی خانواده. با تصویب این طرح به بهانه تکریم ازدواج خانواده، حق اشتغال و استقلال مالی را از زنان گرفته خواهد شد. همچنین در این طرح حق دسترسی به وسایل پیشگیری و مراقبت‌های بهداشتی به بهانه کم شدن جمعیت از زنان سلب شده و حق برابری در قوانین مربوط به طلاق و ازدواج به بهانه تحکیم خانواده نادیده گرفته شده است. اما یا مطرح شدن این طرح‌ها به معنای هرچه محدودتر شدن دیدگاه جمهوری اسلامی به زنان است و یا تنها تبعات دولت محمود احمدی نژاد است و تغییر دولت میتوان به تغییر آن هم امید داشت؟ آزاده دواچی، فعال مسائل زنان ساکن استرالیا، این طرح‌ها را حاصل دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد می‌داند و می‌گوید:
من فکر می‌کنم که در کل یک تفاوت کلی داره نسبت به زن‌ها در جامعه ایران ایجاد می‌شه و در واقع در سیاست‌های مسئولان جمهوری اسلامی داره این تفاوت داره ایجاد میشه که این تفاوت به نظر من در تضاد با شرایط کنونی زن‌ها در جامعه است و در واقع فعالان زن هم از یک طرف دارن در برابر این تحقیقات و خیلی مقاومت میکنن. منتها متاسفانه من فکر میکنم این یک استراتژیه که یک سیرش رو از زمان ریاست احمدی نژاد شروع کرده و همینطور داره در واقع این سیر رو تا آخر ریاست جمهوریش به صورت سیر سعودی داشت و حالا باید ببینیم که دولت آقای روحانی چه اتفاقی میفته و آیا آقای روحانی قادر هستن و مجلس قادر هست که این طرح رو به حداقل برسونه، علیه زنها نباشه، مسائل و مصالح زنان رو در این طرح بیشتر در نظر بگیره و یا اینکه دوباره همون استراتژی ادامه پیدا خواهد کرد.
آنگونه که فعالان مسائل زنان میگویند، مشکل اصلی طرح جمعیت و تعالی خانواده نه تمرکز بر رشد باروری و سلامت عمومی افراد جامعه و مادران، بلکه تاکید بر نقش زن به عنوان مادر و با تعریف هویت سنتی او در جامعه مدرن امروزی است. جامعه‌ای که زنان آن تلاش می‌کنند هویت فردی خود را به دست آورند و فعالیت‌های اجتماعی خود را افزایش دهند، اتفاقی که در جمهوری اسلامی مخرب خانواده تلقی می‌شود. آزاده دواچی:
در واقع من فکر می‌کنم بحث اصلی دولت‌های مذهبی و سنتی این هستش که تمرکز اصلیشون رو بذارن بر روی خانواده و وقتی که مسئله خانواده در حکومت‌های مردسالار مطرح میشه، آخرین چیزی که اهمیت داره مسئله زن هست. زن ها همیشه به عنوان یک ابزاری هستن که در قوانین مذهبی و سنتی و اونا به عنوان کسایی هستن که همسر خوب، مادر فداکار و اینا توصیف میشن و هیچ گونه حق و هویت مشخصی رو برای اونها در نظر نمیگیرن و من فکر میکنم تا وقتی که این تاکید بر خانواده باشه و زن بیس خانواده نباشه، بلکه زن به عنوان یک کانون باشه که میتونه خانواده رو گرم نگه داره، میتونه بچه دار بشه، میتونه همسر خوب باشه، تا وقتی که اینها باشه من فکر میکنم همچنان این قوانین تبعیض‌آمیز ادامه پیدا کنه.
در ماده نهم این طرح آمده است که در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی به جز پزشکی، پرستاری، معلمی که شامل تفکیک جنسی زن و مرد هستند، اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند، سپس مردان متأهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند است. آزاده دواچی طرحهایی از این دست را تلاش برای تغییر الگوی زندگی زنان می‌داند و می‌گوید:
در تمام قوانینی که وضع میشه و به خصوص اینهایی که میره مجلس و در موردش صحبت میشه، اگر در تمامشون دقت کنیم مسئله اهمیت خانواده است. یعنی اگر در فیلم هایی که درست میکنن، در تبلیغات مذهبی، در تمام جا، حتی از گفتن کلمه فمینیسم میترسن و اصلا فمینیسم و یا فعالیت زنها رو نوعی دشمنی با ارزش های اسلامی و مذهبی میدونن و همه اینها باعث میشه که در واقع هر پیشرفتی، هر حرکت از زنها که باعث بشه زنها از اون جایگاه اولیه و مادر و همسر فداکار بیان بیرون و خودشون رو پیدا کنن، برای حکومت‌های مذهبی خطر محسوب بشه. تمام این قوانین از همین تفکر سرچشمه میگیره و تا وقتی این تفکر حاکم باشه، متاسفانه این قوانین همینطور علیه زنها تصویب خواهد شد و جایگاه زنها همینطور مدام در چالش خواهد بود و هی الگوی زن سنتی ارائه میشه در برابر زنی که امروز میخواد مدرن باشه و از اون نقشه کلیشه‌ای بیاد بیرون.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
طرح جمعیت و تعالی خانواده در حالی مطرح شده که دو هفته پیش منشور حقوق شهروندی از سوی دولت حسن روحانی منتشر شد. منشوری که در آن مسائل زنان در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان مورد توجه قرار گرفته بود. در آخرین اقدام جمعی از فعالان زن و کنشگران جامعه مدنی با نوشتن نامه‌ای به حسن روحانی خواستار به تعویق انداختن زمان تصویب منشور حقوق شهروندی شدند. پیش از این حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا گفته بود که دولت حسن روحانی تا حدی میتواند نگاه حاکم بر مسائل زنان را تغییر دهد.
دولت بخشی از ارکان حاکمیتی در جمهوری اسلامی و میدونه که کجاها رو نمیتونه دست بزنه. برای همین هر چیزی که در اینجا عنوان شده در واقع در ذیل قوانین جاری است و یا به اونها توجه نکرده یا به صورت شعاری به اونها روبرو شده، چون میدونه تغییر اونها اگر بخواد متضمن برابری بیشتر باشه مستلزم این است که سایر ارکان حاکمیتی مثل رهبری، مثل قوه مقننه و قوه قضاییه هم همراه بشن. ولی خب هم ایدئولوژی دولت، یعنی ایدئولوژی حکومت در واقع مانع این کار هست، هم نحوه توازن قوا در بین قوا و بین قوا با رهبری مانع این هستش که اون تغییرات صورت بگیره.
اما یا فعالان زن داخل ایران از انسجام و یک دستی برای مقابله با این اقدامات برخوردارند و می توانند با مقاومت مدنی در برابر آنها قانونگذاران و دولت را به تغییر قوانین و لوایح وادار کنند؟ آزاده دواچی پاسخ می دهد.
دولت آقای روحانی با یک حرکت خوبی در حوزه زنان کار خودش رو شروع کرد. حالا در اینجا ما دو تا مسئله داریم. یک مسئله محافظه‌کاران و گروه‌های تندروی مذهبی هستند که در واقع در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد خیلی قدرت گرفتن و هنوز هم متاسفانه قدرت دارن، و دوم کسایی هستن که در داخل حکومت هستن و با این همه حرکت‌های مخالف هستن و خیلی از زن‌هایی که مثلا آقای روحانی الان انتخابشون کردن و اینا پست‌های مهمی رو گرفتن، من فکر می‌کنم اینها به خاطر اون دید مثبتی که دارن به جنبش زنان و در بخشی از جنبش زنان بودن و میدونن نیازهای زنان رو میتونن کمک کنن.
حسین قاضیان اما معتقد است که دولت حسن روحانی فرصتی مناسب را در اختیار زنان فعال در ایران قرار داده است.
خب هر فعالیتی که بخواد از درون دستگاه حاکمیتی صورت بگیره باید تغییر در یکی از این قوام جمعه در دولت به عنوان بخشی از قوه مجریه رو یک فرصت فرض بکنه برای اینکه چگونه خواسته های اجتماعی رو که در جامعه مدنی وجود داره من جمله در حوزه مسائل زنان تبدیل به دستور کارهای اجرایی بکنه برای اون بخشی از حاکمیت امکان تاثیرگذاری روی اون وجود داره. در حال حاضر دولت در چنین وضعیتی، یعنی به نظر میسه پذیرایی بیشتری دست کم نسبت به دولت نهم و دهم داره برای قبول تغییرات مثبت در حوزه مربوط به زنان. تغییر خود معاونت مربوط به امور زنان در دولت هم قدم مثبتی است، نشون میده اون گروه‌هایی از جامعه مدنی که تلاش میکردن در این سالها روی دستورکار سیاسی جامعه تاثیر بذارن موفق شدن و از این طریق به یک معنی تا حدی در دولت حضور دارن.
با همه اینها آزاده دواچی چالش‌های درونی جنبش زنان را بسیار مهم می‌داند.
من فکر میکنم جنبش زنان هنوز خیلی چالش داره و در واقع مسئله و معضل اصلیش محافظه‌کارا و افراد سنتی و مذهبی تندرو هستن، ولی من فکر میکنم نیروهای مذهبی از زنان که در واقع در خود حکومت هستن میتونن به وسیله برنامه های مشترکی که میگذارن با فعالان جنبش زنان که در واقع در طول چند ماه گذشته ما نمونه های از اون رو هم دیدیم میتونن تأثیر بذارن و من فکر میکنم میتونن کمک کنن که جنبش زنان در واقع از این رکودی که چند سال گذشته داشته بیرون بیاد و راه بهتری رو در آینده طی کنه.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان. ارتباط